بسم الله الرحمن الرحیم. دیالکتیک مذهب رندان.
مؤلف استاد علی اکبر خانجانی.
صفحه 512. 2865. در آخر الزمان کسی که دیالکتیک را نفهمد اصولا هیچ نمیفهمد جز به توهمات و تئوری های توطئه که به تدریج او را به بتالت و پوچی نفس ناطقه می رساند و تسلیم زمانه می کند که این تسخیر شیطان است. 2866. همه احوال و اعمال و پدیده ها و حوادث انسانی در قلمرو به فرد، خانواده، جامعه و تاریخ این دوران دیالکتیکی هستند، چرا که هر چیزی دارای دو وجه نزولی و صعودی است که در هر یک از این دو مرحله دارای صفاتی است که در قیاس با یکدیگر متناقض می آید که اگر خرد دیالکتیکی نداشته باشیم به یکی از این دو نتیجه می رسیم، جنون یا دسیسه. 2867. خرد و استدلال دیالکتیکی در عصر سقراط و افلاطون اساساً یک منطق پیشگویانه یا مطلق تلقی می‌شد و یا فقط درباره مسائل کلان آفرینش قابل تطبیق می‌نمود. ولی امروزه در اکثر مسائل ما شاهد حضور عینی و محسوس همه ارکان دیالکتیکی در پدیده‌ها هستیم که خود و ضد خود و بی خود و خود آرا در هر امری به عینه در می‌یابیم. در دوران کهن مفاهیم دیالکتیکی نیازمند باطن نگری و استقراق مفهومی بود، ولی در آخر الزمان که عصر رجعت است باطنها تعین یافتند و یا در حال ظهورند که ضد هر چیزی در مقابل آن چیز حی و حاضر است و نیز سنتزش. 2868. وقتی از ظهور باطنها سخن میگوییم که مربوط به عرصه رجعت چیزها و انسانهاست، سخن از وجه جنی جهان است که یا دوزخی و یا بهشتی است. پس سخن از ارزشهای تعین یافته و ظهور اجنه و شیاطین و ارواح طیبه و ملائکه است. سخن از رجعت محمدی و صوفیانی است. ولی آنچه که آشکارتر است، دوزخ و امور دوزخی است و جنت و امور جنتی نزدیک و نزدیکتر می شوند، ولی به آشکاری امور دوزخی نیستند. بدانید که جهنم آشکار شد و بهشت بسیار نزدیک گردید. قرآن. 2869. و این ظهور ازداد همان واقعی تعبیر قرآن و انسان و جهان است به برکت وجود امام زمان و اولیای او در جهان، که هم این واقعی تعبیر واقعی دیالکتیکی است و هم تبیین و فهمش نیازمند خرد دیالکتیکی می باشد. 2870. اندیشه و فهم غیر دیالکتیکی و شعور خطی و سطحی و تکبعدی در آخر الزمان ملعبه دجال و تئوری های دجالی است، همانطور که دجال انسانی یک چشم است، پس پیروانش نیز مردمان یک بعدی هستند که هر چیزی را یا خوب و یا بد می دانند به خودی خود، یا آن هم دمدمی و مقطعی است که فلان چیز امروز بد است و فردا خوب می شود. 2871. امروز شاهدیم که چگونه پدیده های نوظهور و نظریه های علمی و تربیتی و عقیدتی با چه سرعتی باطل شده و ضدش از آب در می آیند که این سیر عقول اجتماعی را به سرعت به جنون می کشاند و هیچ و پوچ می سازد، که تئوری های توطئه نیز بخشی از این واقعه می باشند و نیز پیدایش انواع باورهای خرافی به همراه ظهور رفتارهای جنی و شیطانی. 2872. یکی از این تئوری های توطئه نسبت فراماسونی دادن به هر پدیده و مفهومی است که دارای ارزش و معنایی دیالکتیکی باشد. در جامعه خود ما نیز شاهد ظهور و رشد چنین پدیده‌های مخربی هستیم که برای خود دارای ایدئولوگ‌ها و اساتید معروفی هم شده است که لباس دفاع از دین و استقلال هم بر تن دارد و هر چیزی را که دارای معنایی سگانه باشد و صورت و سخنی از نگاه یا چشم هم به همراه داشته باشد، فراماسونی بودن و تسلیسی بودنش ثابت می شود. از نظر این جماعت و ایدئولوگ‌هایش تا بوده فراماسون هم بوده است و بدین طریق خود خدا هم یک فراماسون است و کل جهان هستی یک توطئه فراماسونی تلقی می شود. این اندیشه عاقبت در خدمت خود فراماسون و شیطان و دجال در می آید و آشکارا شیطان پرستی را تبلیغ می کند، منتها به اسم دفاع از دین. این جماعت مجبورند حتی دین خدا را هم فراماسونی بدانند، زیرا دارای سه اصل است: توحید، نبوت، معاد. این جریان بیمار و دیوانه ماهیتی تکفیری هم دارد که فقط ابزار فتوا ندارد که شاید پیدا کند. این یک جریان ضد عقل است که در قبال آخر الزمان کم آورده و به شیطان پناه جسته است. تئوری توطئه یک تئوری ضد خرد و عقلانیت است که حاصل فقدان و انکار حکمت دیالکتیکی می باشد. حالات و رفتارهای جنونی استکباری را در سخنگویان این تئوری به وضوح می توان شاهد بود و نیز کلام تکفیری آنها را. اینان هرچه را که نفهمند دشمن می دارند، به قول علی علیه السلام. 2873 یکی از سخنگویان این تئوری توطئه اواخر در رسانه ملی اعلان کرد که هر پدیده ای که دارای سه وجه باشد فراماسونی است، مثل دیالکتیک، تز، آنتیتز، سنتز و یا نظریه آگاه، ناخودآگاه، خودآگاه در روانشناسی جدید. بدین ترتیب سقراط و افلاطون هم فراماسون بودند و اکثر فلاسفه و دانشمندان بزرگ جهان. بیان چنین هذیان‌هایی آن هم از رسانه ملی داله بر خطر بزرگی است که به لحاظ فرهنگی و عقیدتی بر جامعه ما حکم فرماست و داله بر یک بنبست شناخت شناسی می باشد که اگر حل و فصل نگردد می تواند مهلک گردد. 2874 رشد و تبلیغ تئوری توطئه در جامعه ما یک خودکشی عقلی عقیدتی ملی است و داله بر شیطان زدگی بزرگی به خصوص در میان برخی دولت مردان و ایدئولوگ هاست. کسی که جهان را از چشم توطئه بنگرد، بی تردید از چشم شیطان می نگرد که مظهر مکر و حیله و فریب و ویران سازی وجدان بشر است. این تئوری بزرگترین دسیسه شیطانی سازمان های اطلاعاتی ابرقدرت هاست تا وجدان بشریت را تخدیر و نابود سازند. این پدیده شوم بار دیگر به ما ثابت می کند که امروز تمامیت دین و ایمان در گرو پیدایش یک عقل برتر و ذاتی است، وگرنه در خطر انهدام قرار دارد. بدبینی به لحاظ عقیدتی و اخلاقی یک مرض خانمان سوز است که در محور القاعات شیطانی قرار دارد تا ملتی را به جان خودش اندازد. به تجربه می دانیم که حضور یک فرد بدبین و وسواسی در یک خانواده برای انهدام آن خانواده کفایت می کند. 2875 چشم و عقل واقع بینی که کور شود بدبینی حاصل می آید و این زمینه رسوخ شیطان است و واقعیات درون ما سراسر دیالکتیکی و ازدادی است، پس بدون عقل دیالکتیکی قابل درک نیست. پس خرد دیالکتیکی تنها راه نجات از این شیطان و تئوری شیطانی است. 2876 شکی نیست که انقلابات استقلال طلبانه و ضد استکباری همواره در تهاجم دسیسه‌های استکباری قرار دارند، ولی باید درک کرد که تئوری توطئه به عنوان یک ایدئولوژی سیاسی غایت پیروزی استکبار بر انقلاب است، زیرا بدین طریق انقلاب را به دست خودش ریشه‌کن می‌سازد. اگر از این منظر به خوبی بنگریم، اعتراف می‌کنیم که یکی از مهمترین علل شکست انقلابات به خصوص در جهان اسلام که از طریق پیدایش ضد انقلاب از بطن انقلاب بوده است، به واسطه رسوخ همین ایدئولوژی توطئه در جامعه انقلابی بوده است. آنچه که همین اواخر بر سر انقلاب مصر آورد، پیروزی این ایدئولوژی در صفوف انقلابیون و رهبران انقلابیش بود. 2877 آنگاه که عقل از درک پدیده های متناقض عاجز شود، زمینه پیدایش تئوری توطئه است و رسوخ شیطان در نفس ناطقه فرد یا اجتماع. 2878 اصلاً باید دانست که عقل رسالتی جز درک تناقضات و پیدا کردن مبدأ و معاد یگانه این تناقضات ندارد. این رسالت برای عقل در آخر الزمان که عرصه ظهور اشد تناقضات است، رسالتی دینی و نجات بخش است. 2879 عقل علیتی واکنشی، عقل حیوانی غریزی بشر است که تحت شعاع روح الهی خود موفق به ساختن تکنولوژی ویرانگر شده است. ولی عقل دیالکتیکی تسبیحی، عقل انسانی بشر است که موجب تعالی روح اوست و خلاقیت معنوی. حال اگر عقل دیالکتیکی به خدمت تکنولوژی درآید، مولد دجالیت است، همچون مارکسیزم و فاشیزم هیتلری. 2880 عقل دیالکتیکی عقل متعالی و جهشی و عروجی و صعودی است یا ترانسدانس، یعنی تنها عقل معنوی در عرصه رجعت آخر الزمان است. حکمت متعالیه در بستر منطق و عقل علیتی فلسفی یک تناقض عظیم است که به اشد نفاق فکری و معنوی می انجامد که فلسفه ملا صدرا حجتی بر این ادعا است. حکمت متعالیه حکمت پرواز است. نمیتوان با آداب و فنون رانندگی در اتومبیل پرواز کرد مگر در سقوط کردن به اعماق دره ها. عمل کرده صدرائیان در مدیریت کلان جامعه در سالهای پس از انقلاب بیانگر چنین فاجعه است که به جای عروج سقوط حاصل شده است. 2881 اگر مذهب شیعه در دوره غیبت مذهب اصالت شهادت است و شیعه فقط بر این اساس تا کنون از نابودی رهیده و باقی مانده است، باید درک کرد که شهادت در تبیین عقلانی حکمی خود همان حکمت متعالیه و عروج است که جز با خرد دیالکتیک تسبیحی قابل فهم و بیان نیست. شهادت همانا تعامل با ضد خود است، از برای خروج از خود و عروج از خود به سوی خدا. شهادت سراسر حاصل دیالوگ انسان با خداوند است، یعنی گفتگوی با ضد خود. 2882 شهادت یعنی گذشتن از تمامیت خود در قبال یک ضد خود به سوی بی خود تا شکوفایی خود آ که یا حسنی است و یا حسینی. این بیانی از یک تسبیح دیالکتیکی است. 2883 و عارفان حق جمله در جرگه شهدا هستند که همتراز انبیا و اولیا و صدیقین می باشند و باید دانست که شهادت و مقام شاهد بودن گوهری باطنه نبوت و ولایت و صداقت است. و اگر کلام این نوع عارفان شهید را دیالکتیکی ترین کلام دینی می یابیم، از این روست. و اگر زندگی این انسانها را هم سحرآمیز می‌یابیم، مصداق این کلام امام است که حاملان بار ولایت در حقیقت حاملان اسرار حق هستند. و امر ما سر است و سر سر است و جز با بیان سری سرش افاده نمی‌شود. چرا که این عارفان محل ظهور سر امامت امامان هستند. ما معنای خداوند هستیم و ظهورش در شما. امام صادق علیه السلام. 2884 شهید مقام شاهد بودن بر خود است که از این جایگاه بر مردمان هم شاهد است. همانطور هر که خود را شناخت مردم را هم می شناسد. امام علی علیه السلام. و این هر دو یک واقعه است و آدمی تا از خود بر نیامده و خروج نکرده باشد شهید نمی شود و شاهد نمی گردد. شهادت حاصل یک وقوع و عروج دیالکتیکی در نفس است و عین خدایی می باشد. همانطور که به قول رسول اکرم صلی الله گذشتن از معشوق زمینی عین شهادت است، زیرا گذشتن از اشد خودیت است و دیالکتیک به معنای گفتگوی بین خود و ضد خود در نفس ناطقه خیشتن در هیچ رابطه ای همچون عشق شدت و قوت و آشکاری ندارد. ولذا دیالکتیک خرد عاشقان است در مراتب عشق ناسوتی تا ملکوتی و لاهوتی، از عشق جنسی تا عشق شهرت و قدرت و ثروت و تا عشق معنوی و عرفانی و الهی. ولذا آنان که این خرد را منکرند از عشق بیگانه یا گریزانند و یا در آن ویران شدند و میلی به عشق آگاهی ندارند. و می دانیم که آخر الزمان عصر اشد امیال و اعمال و ظهور و بروزات بشر است، پس جز به عقل دیالکتیکی قابل فهم نیست. عقل علیتی این دوران و پدیده هایش را یا جنونی می داند و یا دسیسه ای، و خودش نیز به آن مبتلا می شود، به جنون یا شیطان ایدئولوژی توته. 2885 یکی از انتقادات فلاسفه کهن بر عقل دیالکتیکی این بود که آن را عقل غایت‌ها و مطلق‌ها می‌دانستند و می‌گفتند زندگی آدمی بر زمین غایت و مطلق نیست، ولی آخر الزمان عصر ظهور غایت‌ها و مطلق‌هاست، زیرا آخر زمان یعنی غایت زمان و تاریخ و همه امیال و عواطف و باورهای تاریخی. 2886 انسان کامل یعنی انسان قایی، نهایی و مطلق. پس برای درک امام و عارفان چاره‌ای جز تبیین دیالکتیکی نیست، و آنگاه بدین طریق پس از شناخت امام و مقام امامت، غایت و نهایت و مطلق جان خود را هم به تدریج در میابیم، یعنی استحقاق خرد دیالکتیکی را پیدا میکنیم. 2887 انسان آخر الزمان به سرعت به سوی نهایت و غایت وجودش به پیش رانده می شود و به سرعت هر نوع شرک و نفاق و نسبیت از میان می رود و کفر مطلق و دین خالص باقی می ماند. پس برای انسان آخر الزمان، حتی برای حیات دنیویش نیز، حد وسطی به عنوان شرک باقی نمی ماند الا این که دو شقه شود، و این زمینه پیدایش خرد دیالکتیکی به عنوان تنها عقلانیت ممکن است و تنها دین ممکن، و ما بقی جنون است و کفر. چون اسلام دین کامل و تشیع مذهب کامل است، پس مستلزم عقل کامل است و وجود کامل. بودن یا نبودن. 2888 امروز جهانی ترین و فراوان ترین شعار و واژه قلم رو به فرهنگ همانا عشق است، که این به معنای اشد امور و وضعیت نفس بشر است. از اشد نفسانیت و خودیت نیازمند اشد عقلانیت است تا بتواند آن را مهار و مدیریت و هدایت کند، و این اشد عقلانیت جز دیالکتیک نیست که گفتگو و تعامل بین اشد هاست. پس دیگر غیری در میان نیست، یا خود است و یا ضد خود. و چون این دیالوگ و تعامل و منطقی هم جز خرد دیالکتیک نمیتواند باشد. اگر دین ابراهیم حنیف و امامت از حدود 4000 سال پیش آمد تا زمین ساز شرایط ظهور دین محمد صلی الله و امامت علوی گردد، دیالکتیک هم به همراه آن زاده شد تا عقل آخر الزمانی بشر در این دوران باشد. ابراهیم علیه السلام پیامبر دیالکتیک دیالکتیک نیز هست، زیرا آیین او را جز با چنین خردی نتوان شناخت. نبوتش کمال دیالکتیک تسبیحی و تقوای کامل است که در دیالکتیک دیالکتیک به امامت رسید، در واقعه ذبح پسرش که به مثابه سربریدن شریعتش بود، ولذا ابلیس زبان به سرزنش او گشود و او را به عمل خلاف شرع توبیخ نمود. یعنی امامت که ابراهیم بنایش نهاد حاصل فرارفتن از شریعت در کمالش بود و این دیالکتیک بود به مصداق این سخن علی علیه السلام که ای مؤمنان چون اسلام را به غایتش ادا نمودید برای خدا از اسلام خروج کنید. 2889 این همان خروجی است که حتی کسی چون موسی کلیم الله در قبال خضر علیه السلام توانش را نیافت و در کمال فرقان و تضاد خیر و شر امکان عروج دیالکتیکی نیافت و با خضر که سلطان این خروج و عروج بود به بنبست رسید و نتوانست بیچون و چرا اطاعت و دوستی کند، زیرا خروج و عروج دیالکتیکی جز به قدرت اطاعت محض از ولی خدا ممکن نیست. دیالکتیک قلم رو به ولایت و دوستی با خداست که مقامی فراتر از عبودیت است. 2890 اصلا خود و منیت آدمی فطرتاً دو شقه و ازدادی و دیالکتیکی است، همانطور که فرموده خداوند شما را آفرید و پاکی و ناپاکی را در نفس شما قرار داد تا شما را بیازماید. قرآن کریم. دیالکتیک قانون و علم ماندن در این میانه است به نفع و سوی پاکی. ولی دیالکتیک قانون فرارفتن از این میانه است و این ممکن نیست الا در گذشتن و فرارفتن از تمامیت این خود. یعنی دیالکتیک علم فرقان و شریعت است، ولی دیالکتیک علم قرآن و طریقت خروج از دوگانگی است که همان وادی ولایت است. و دین محمد صلی الله قرآنی است، یعنی ولایی است، ولذا بدون این ولایت نبوتش هم قابل دریافت نیست الا به نفاق و شقاق. 2891 آدمی تا زمانی خود است که با ضد خودی در بیرون از خود روبرو نشده باشد، ولی در قبال هر ضد خودی اگر نتواند بر آن مسلط شود و یا با آن به گفتگو و تعامل برسد و یا از آن فرارود، به تدریج به سوی ضدیت جبری با خودش می رود و به جبر ضد خودش می شود. منتها نه یک ضد خود خالص و یک دست، بلکه خود ضد خود، آن هم نه به دلخواه بلکه به جبر و زجر. و این انشقاق و نفاق بین ذهن و دل است که بدترین عذاب روح است، ولذا روح فرد تلاش می کند که این خود و ضد خود را به صلح و اتحاد برساند که نمی تواند و در خلاء بین این دو سقوط می کند در درک اسفل السافلین. به راستی که منافقین در درک اسفل السافلین هستند. قرآن کریم. این سرآغاز پیدایش یک بی خودی اسفلی دوزخی است که تریالکتیکی ظلمانی و جامد و عقیم و محبوس و زنجیر در خیشتن است و نیز خلقی جدید و جهنمی. 2869 ولی اگر خود در تعامل دیالکتیکی و تسبیحی و دیالوگی با ضد خودش قرار گیرد یا بر ضد خود مسلط و غالب می گردد و یا خردمندانه مغلوب و تسلیم و مریدش می شود و یا از این میانه بر می خیزد و فرا می رود که در هر سه حالت به خودی برتر می رسد و خود آمی گردد، که این نیز تریالکتیکی متعالی و خلاق است که خلقی جدید می باشد، خلقی بهشتی. 2893 ولی آن که همواره از هر ضد خودی می گریزد تا با آن اصلا روبرو نشود، هرگز به حیات انسانی وارد نمی شود و همواره یک حیوان افسرده و دیوانه باقی می ماند و در حیوانیت خود می گندد، که بسیاری از عامه مردمان این گونه اند که بالاخره به تسخیر اجنه در می آیند. هشدار خداوند به مؤمنان در برحذر بودن از اکثر الناس و پیروی نکردن آنان همین جماعت هستند که اسیر توهمات خیشند و لانه اجنه و حیوانات. سوره ناس این جماعت را مد نظر رسول و مؤمنان قرار داده است. این جماعت شقی ترین منکران و دشمنان هر تناقض و تضادی هستند و عاشق زندگی خطی بر روی یک سطح هموار و بیشیار. این جماعت همه آرزوها و آرمانهای فطری را در ذهن خود تبدیل به خاطرات و موهومات و تصورات مصنوعی می کنند و می پرستند. هرگز از اکثر و ناز پیروی مکنید که به ظلمت دوچار می شوید، زیرا آنها جز توهمات و خیالات خود را نمی پرستند. قرآن: اینان پرستندگان افسانه و اسطوره و قصه ها هستند و خدا پرستی این توده ها همان جن پرستی آنهاست. و در آن روز فرشتگان می گویند: پروردگارا، این جماعتی که خود را خدا پرست می خوانند جن را می پرستند. قرآن کریم: ولی در ماهیت جن پرستی و افسانه پرستی آنها نیز دیالکتیک حضور دارد و مسلط است. کافی است که در منطق حاکم بر قصه های کودکان و افسانه های عامیانه تأمل کنیم که همه قهرمانانش دیالکتیکی عمل می کنند و هویت های دیالکتیکی دارند. 2894. اصلاً مفهوم قهرمان و ضد قهرمان در ادبیات داستانی چیزی جز بیانگر انسان دیالکتیکی و انسان غیر دیالکتیکی نیست. 2895. کارل یاسپرس، فیلسوف اگزیستانسیالیست و دیالکتیک اندیش معاصر آلمان، در کتاب کوچک و بسیار با ارزش خود تحت عنوان تراژدی کافی نیست، نشان می‌دهد که تراژدی پرستی در اساطیر و ادبیات داستانی مغرب زمین موجب شده که تمدن غرب به تدریج از قهرمانان تهی گردد و بلکه ضد قهرمان شود و این نشان از مرگ این تمدن دارد. او توصیه می کند که تراژدی در اندیشه مغرب زمین بایستی تبدیل به اصالت و قداست شود و بدین گونه از ماهیت سنتی خود فرا رود. ولی راه حل عقلانی و توجیه فلسفی این فرا رفتن را نشان نمی دهد. به نظر ما این همان دیالکتیک است که انسان آخر الزمان را از تراژدی آخر الزمانی خود خارج می کند، زیرا آخر الزمان به خودی خود یک تراژدی دوزخی است و لذا تراژدی هم تراژدی هاست که هیچ راه خروجی هم ندارد الا از طریق کشف واقعه رجعت عرفانی. 2896. آخر الزمان آحاد بشری را در تراژدی حوادث پیاپی خود درگیر می کند و عافیت پرست ترین انسان ها هم از تراژدی آخر الزمان رهایی ندارند، زیرا سرچشمه این تراژدی نفس خود انسان است و همه حوادث بیرونی و حتی طبیعی هم مخلوق این تراژدی روح بشرند. یعنی اژدها و دیوهای سفید و زرد و سیاه و شیاطین و اجنه از باطن بشر به برون می آیند و او را از برون از خودش به چالش می طلبند. این ضد خودهای گوناگون صبر ظاهر شده خود بشرند و بشر هیچ راه گریزی از خود ندارد. یا گفتگو و تعامل و دوستی با خود را می داند و یا به دست و اراده خودش هلاک می شود. اینها همان اوهام و اشباح و اساطیر و باورها و اجنه‌ای هستند که در همه عمرش در طول تاریخ با آنها در خود زیسته است که اینک بر او آشکار می شوند. روزی که اسرار نهان انسانها آشکار می شود. قرآن 2895. به لحاظی می توان عصر جدید را عصر ظهور ادبیات داستانی خواند که امروزه در عرصه سینما مصور شدند. قهرمانان و شخصیت‌های ادبیات داستانی به مثابه ظهور اجنه و ارواحی هستند که می‌خواهند یک بار دیگر به دنیا بیایند و زندگی کنند و نویسنده امکان این ظهور و یا رجعت را به آنها می‌دهد. و شاهدیم که قهرمانان ادبیات و رمان‌ها در سراسر جهان پیروانی بسیار جدی دارند که درست مثل آنها سرنوشت خود را رقم می‌زنند و گویی ظرف ظهور این قهرمانان هستند. به طور یقین باید گفت که ادبیات داستانی، به خصوص آنهایی که در سینما مصور می شوند، تبدیل به یک مذهب یا آیین جهانی شدند که خوانندگان و بینندگانش آگاه و ناآگاه این قهرمانان را مریدی می کنند. و مسئله مهمترین که منطق واحده حاکم بر شخصیت و اندیشه و عمل همه این قهرمانان دیالکتیکی است و دقیقاً به قدرت این منطق است که زاده می شوند و به دنیا می آیند در نفوس خوانندگان و بینندگان خود. و یک وجهی از واقعی رجعت آخر و زمانی اموات و ارواح تاریخی بشر بر روی زمین و زندگی دوباره همین ادبیات داستانی و سینماست که می توان آن را داستانهای سمعی و بصری خواند. اگر ادبیات داستانی عرفانی و همچون داستانهای کتب مقدس را مشمول همین قاعده سازیم، آنگاه این رجعت تاریخی بشر در آخر الزمان کامل می شود. همانطور که امام باقر علیه السلام فرمود که قرآن سرگذشت رفتگان نیست، بلکه سرگذشت آیندگان هم هست. 2898 گفتگوی دیالکتیک خواننده هر داستانی با قهرمانش کارگاه زایش جدید، خلق جدید یا رجعت آخر الزمانی آن قهرمان از بطن خوانندگان است. این همان زایش ضد خود از خود خواننده است، زیرا هر خواننده ای کسی را در داستانی قهرمان خود می سازد که ضد خودش باشد، چون اگر از جنس خودش باشد دیگر تبدیل به قهرمانش نمی شود و با او احساس همزاد پنداری نمی کند. هر همزاد پنداری یک واقعه شدیداً دیالکتیکی است. امیدواریم قبل از آن که این واقعه را با مفهوم کذایی تناسخ و حلول بخیه زنید، درباره اش به کفایت تعقل و تأمل نمایید و سپس هرچه می خواهید بنامیدش. به هر حال هرچه باشد، تناسخ و حلول نیست، زیرا واقعی به انتخاب محض است، در حالی که تناسخ جبر مطلق است. 2899 اصلا با اندک تأملی در میابیم که همه قهرمانان چه داستانی و چه واقعی ضد خودند، یعنی دیالکتیکی هستند، آن هم از نوع تسبیحی آن. و البته قهرمانان منفی هم دارای هویت دیالکتیک تنفیس می باشند. و آنچه که به لحاظ تاریخی در ذهنیت خوانندگان این داستانها و قهرمانان باقی می ماند، خودآیی قهرمانان است. یعنی این قهرمانان در نفس ناطقه کسانی که با آنان احساس همزاد پنداری می کنند، به خودآیی می رسند و یا به خودآیی مجدد و برتری نائل می آیند. 2900 شکی نیست که ماهیت رجعی قهرمانان کتب مقدس و ادبیات حکمی و عرفانی در آخر الزمان مطلقاً از جنس سایر قهرمانان نیستند، هرچند که هر دو دیالکتیکی است، تسبیحی یا تنفیسی. 2901 وقتی خود امام خطاب به عارفان خود می‌فرماید که ما ظهور معنای خداوند در شما هستیم، اگر این به معنای تناسخ و حدود است، سایر رجعت‌ها هم این گونه‌اند. ولی چنین نیست، زیرا ما در قرآن و اسلام وقایع و مفاهیمی همچون تجلی، حشر، معیت و ولایت را داریم که صد البته به همت علمای اسلامی تا کنون به روشنی تبیین و تفهیم نشدند و همین قدر هست که هر کسی سخن از یک تجلی یا حشر و ولایت بر زبان آورد فوراً متهم می شود به تناسخی و حلولی و امثالهم. ظاهراً تهمت و تکفیر خیلی آسان تر از فهمیدن است، ولی شما سعی کنید فهم نمایید و تعقل کنید، زیرا دیگر دوران رونق تکفیر به پایان رسیده است و خود تکفیری ها در سراسر جهان مشغول تکفیر شدن هستند تا سرحد معدوم شدن. 2902 وقتی خود رسول خاتم، علمای ربانی و عرفای آخر الزمان را تجلیات نوحی و ابراهیمی و موسوی و عیسوی می‌خواند، آیا از تناسخ و حلول سخن می‌گوید؟ هرگز. 2903 شیخ عطار وقتی داستان شیخ صنعان را بازآفرینی می‌کرد، شاید نمی‌دانست که قرار است یک هویت عرفانی شود و در جان بسیاری از عارفان زنده گردد و به راستی زندگی کند. 2904 امروز در سراسر جهان فراوانند راسکولنیکوف‌ها، آنا کارنیناها، ژانت‌ها، آقای کاها، بوفکورها، ارنست‌ها و صدها قهرمان دیگر که در داستان‌ها و رمان‌هایی که به همه زبان‌های زنده دنیا در میلیون‌ها شمارگان منتشر شده و خوانده شده و به دنیا آمده و به اشکال گوناگون و در فرهنگ‌های گوناگون زیستند. 2905 خود این جانب می توانم مراحل گوناگون عمرم را به لحاظ باطنی و معنوی و عقیدتی و عاطفی و روش زندگانی به این دورانها تقسیم کنم. دوره آدمی، دوره نوحی، دوره ابراهیمی، دوره موسوی، دوره عیسوی، دوره محمدی و دوره مهدوی که این به معنای حشر است، معیت است، تجلی است، ولایت است، عشق است. ولی در یک کلمه انواع و درجات گفتگوهای دیالکتیکی من با ارواح طیبه آنهاست، زیرا انسانی که نتواند با کسی که با او همزیستی می کند گفتگوی دیالکتیکی داشته باشد، در حقیقت هرگز با کسی نزیسته است، درست مثل همزیستی اکثر زن و شوهرها که به محض شروع یک گفتگوی دیالکتیکی کار به طلاق و جنایت و خیانت می کشد، تا چه رسد گفتگو با روحی که در تو و یا با توست. 2906 آخر الزمان عصر گفتگوی اجتناب ناپذیر با ضد خود است. کسی که این علم و هنر و شجاعت و صداقت را نداشته باشد، از خاسرین و هلاک شدگان است در درک اسفل از سافلین. 2907 اساس ناحق و باطل بودن مفهوم تناسخ و حلول در جبری بودن این واقعه می باشد. وقتی با اختیار باشد، دیگر این مفهوم به وادی دیگری می رود. در یک حدیث نبوی آمده که در بهشت بازاری وجود دارد که در آنجا جمال معامله می شود و اهل بهشت در این بازار هر جمالی را که بخواهند برای خود بر می گزینند. آیا این به معنای حلول و تناسخ است؟ 2908 باید گفت که اکثریت دعواهای کلامی و ادابتهای فرقه‌ای و تضادهای عقیدتی و تکفیرها حاصل فهم نادرست و تفسیر به رأی است و یا به قول مولوی دعوای بین عنب و عزوم و انگور است، یعنی دعوای زبان نفهمی‌های بشر است، یعنی زبان و فهم و منطق غیر را در نمی‌یابد تا چه رسد به ضد خود را، یعنی از هر کس و گروهی که بدم بیاید خود به خود همه افکار و آرای او را هم وارونه می‌فهمم و تکفیرش می‌کنم و این منطق خودپرستی بشر است که منطق شیطان است. ما به عنوان امت محمدی حق نداریم احدی را تکفیر و لعن کنیم، زیرا رحمت محمدی مشمول کل عالمیان است. پس اگر احدی را از این رحمت محمدی طرد کنیم، در حقیقت خود را طرد کرده ایم و دچار شقاوت و حماقت می شویم. و این کلام خدا در قرآن کریم است که ما را از لعن کردن هر کس و چیزی من فرموده است، و تازه لعن شیطان را هم بایستی از جانب خداوند بر زبان آوریم، نه از جانب خود. چون خود خداست که شیطان را به سوی کسی می فرستد، پس باید گفت لعنت خدا بر شیطان، که این یک دعا به درگاه خداوند است. 2909 قهرمانی یعنی دشمنی دوستانه یا قتال عاشقانه. و این همان منطق و اخلاق دیالکتیکی است. پس به لحاظ منطقی و نظام عقلی، قهرمان یک دیالکتیسیان تسبیحی در اشد تضاد است. 2910 هرچه که تضادهای زندگی شدیدتر روی می کنند، اراده به قهرمان شدن هم در آدمی شدیدتر می شود، برای کسی که علم و اخلاق این کار را نداشته باشد، حاصل آن می شود که در جهان مدرن شاهدیم، یعنی ظهور جنون و جنایت از همه سو. ماجراجویی های رنگارنگ مادی و معنوی و احساس کاذب نبوغ و انواع الهامات شیطانی به خصوص از نوع آریلی نمایشی از این وضعیت می باشند. 2911 بسیاری از وقایع و ماجراهایی که امروز در سراسر جهان شاهدیم ما را به یاد داستانها و افسانه هایی می اندازد که قبلن شنیده یا خانده این و یا حتی رؤیایش را در سر داشته و دیده این. ولی ظهور و بروز این قصه ها و رؤیاها در عالم واقع به طرزی حیرت آور و باور نکردنی دارای مفاهیم و ارزش هایی کاملا وارونند در قیاس به آنچه که با خود می پنداشته این. و این بیان دیگری از رجعت دیالکتیکی است. دجال و دجالیت ها نیز بیانی از همین دیالکتیک هستند، یعنی دیالکتیک ظهور آنچه که حق می پنداشته ایم. 2912 آیا ایراد از درک ماست و یا ظهور واژگونه تاریخ در رجعت آخر الزمانی؟ این هر دو یکی است. 2913 به لحاظی آخر الزمان عصر شکوفایی و به بار آمدن همه انواع کثیر میوه‌های شجری ممنوعه بر روی زمین و در دسترس عامه مردمان است. شجره ای که هم بهترین مستمسک شیطان در نزد انسان است، ولی در حقیقت اسرار ولایت حق و امامت انسان کامل است که در آستانه ظهور جهانیش قرار داریم. آنان که در نزدیکی به این شجره سر از پا نمی‌شناسند، یک شبه در دام شیطانند، زیرا علمش را ندارند و از درک درست این اسرار عاجزند. ظهور این همه عرفان‌های نوظهور یکی از جلوه‌های این میوه ممنوعه است. آیا می‌توان از طریق سانسور و فیلتر همچنان میوه‌های این شجره را ممنوع نمود؟ نه، دیگر نمی‌توان. باز هم طبق معمول ابلیس است که از طریق رسانه‌های آریلی خود این میوه‌ها را در دسترس جهانیان قرار می‌دهد. آیا شبکه‌های جهانی پورنو و اوریانگرایی جهانی یکی از انواع ظهور این میوه ممنوعه نیست؟ ارتباط مستقیم این میوه را با بسیاری از این عرفان‌های دجالی بهتر درک می‌کنیم که به سرعت به انواع شیطان پرستی‌ها می‌رسند. کم نیستند کسانی که عمری را در راه شریعت و طریقت و عرفان‌های نظری صرف نموده و عاقبت در دام یکی از این شبکه‌ها جان می‌کنند و چه بسا بر این پندارند که به بهشت موعود رسیدند. ولی این فقط شروع فاجعه است. 2914 این همان شگرد ازلی ابلیس است که آدم و حوا را به وعده حصول حیات جاوید و ملکوتی به سوی شجری ممنوعه وسوسه کرد. مگر همه مکاتب و ایده های عرفانی هم چون این وعده ای نمی دهند؟ اصلا مگر روح کلی معارف ائمه خدا دارای چون این پیامی نیست؟ پس می بینیم که این دو وعده تا چه حدی به هم نزدیک و همسان می آید. ابلیس وعده می دهد، امام هم وعده می دهد. و این دو نوع عرفان است که فرقشان به موی بند است، هر دو عین هم ولی ضد یک دیگرند. 2915 شباهت شناسی دیالکتیکی تنها منطق و علمی است که این فرق باریکتر از موی را می شناسد و فرق امام و دجال را معلوم و معین می کند. زیرا بین انسان و این شجره ممنوعه یا عارفان علیین قرار دارند و یا شیاطین. عارفان مردم را به حقایق و اسرار امامت این شجره می رسانند و شیاطین هم به جهنم رهنمون می سازند و میوه های زقوم این شجره و بلکه به سوی درخت زقوم هدایت می کنند که تخدیر و اقماع و ظلمت و نسیان و هزیان و اوهام و آیات شیطانی است. 2916 فقط آن که در جریان عرفان نفس و جهاد اکبر در گفتگو و تعامل با ضد خود در خیشتن است، فرق بین امام و دجال را در بیرون می شناسد، همانطور که فرق بین خود و ضد خود را که با تمام تضادش عین هم دیگرند و دائما جایشان با هم دیگر عوض می شوند. و فقط آن که متصل به نور حی و قیومی پروردگارش یعنی امام مبین است، هر آن حق را از حق نمایش تمیز می دهد و این تمایز نه در فلسفه و آرا و احساسات که در معانی مجسم و انسانی خداوند در واقعیت بیرونی معین می شود، همانطور که امام سجاد علیه السلام معرفت را این گونه توصیف می فرماید که پس از درک توحید و معانی خداوند یا اسماء الله، آیت معرفت منوط به شناخت اولیای امام زمان است که حدود 313 یا 360 نفرند که در میان مردم حضور دارند و شعاهای انوار امام هستند که از زبان چندین تن از ائمه خدا به الفاظی متفاوت آمده است، همچون اوتاد، ابدال، ابرار، اخیار، نقبا، نجبا و ابواب. یعنی تا لااقل به یکی از این اولیای امام ملحق نشویم، قادر به شناخت حقیقت در عرصه رجعت و تعبیل آخرالزمانی نیستیم. اینان همان مظاهر معانی خداوند یا اسماء الله و محل ظهور حقیقت امام هستند که خداوند آنان را از طینت امامت آفریده است، همانطور که در قرآن کریم می‌خوانیم که به زودی خداوند گروهی را می آفریند که بر آنان عاشق است و آنها هم عاشق بر پروردگارشان هستند. اینان انوار حکمت و معرفت توحیدی هستند که فرق بین امام و دجال را برای مردمان آشکار می کنند. اینان نور فرقان امام و دجالند. این همان نوری است که حکیمان را به خرد دیالکتیکی می رساند که به واسطه اش پدیده‌های آخر الزمانی را شناسایی و معرفی می کنند. 2917 این اولیای امام زمان مخصوصاً در دوره غیبت در احادیث مکرر نبوی و ولوی به وضوح معرفی شدند و مورد بحث و تفسیر و تأویل اکثر عارفان بزرگ بودند و ابن عربی بخش عمده مجموعه آثارش را صرف معرفی همین اولیا نموده است. این عارفان و حکیمان الهی خود از اعضای همین اولیای آخرالزمانی امام زمان هستند که آنان را جز مؤمنان مجاهد نخواهند شناخت. همانطور که یک حدیث قدسی می فرماید اولیای من تحت قبای من هستند و از چشم نااهلان پنهان، و اینان چشمان خدا در میان خلق هستند، همانطور که رسول اکرم صلی الله فرمود خدای را در زمین 300 شخص است که از برکت و چشم آنها به عالم نظر می کند که اینها دارای قلوبی آدمی هستند و حضرت آدم در دلهایشان مقیم است و نیز 40 شخص است که قلوبشان موسوی است و 7 شخص که قلوبشان ابراهیمی است و 4 شخص که قلوبشان جبرائیلی است و 3 شخص که در قلوبشان میکائیل است و 1 هم که دلش بر اسرافیل است. 2918 از طبق کلام رسول خاتم صلی الله و امام مبین علیه السلام، بعد از درک توحید و فهم اسمای الهی بایستی به جستجوی امام زمان بود که در این جستجو بایستی سلسله مراتب ولایت الهی را نیز درک نمود و رجال الغیب را کشف نمود که ذکرشان گذشت، هرچند که علم توحید و فهم اسمای الهی نیز بدون درک وجود این رجال الغیب به مرحله شهود و یقین نخواهد رسید، همانطور که امام خطاب به شیعیان مخلص خود فرمود: ما معانی خداوند و ظهورش در شما هستیم. پس این شیعیان عارف مظاهر حقیقت امام زمان هستند، یعنی ظهور کلمت الله و اسماء الله و اسرار الله، ظهوری در سلسله مراتب و تدریجاً بر روی زمین تا ظهور جهانی امام را مهیا کنند. 2919. و اما باید دانست که کشف و درک و شناخت حقیقی این رجال الغیب امام بدون خرد و حکمت دیالکتیکی ممکن نیست. فقط به واسطه نور این خرد و حکمت است که آن قبای الهی از روی این اولیای الهی به کنار می رود و شناخته می شوند. مستضعف‌ترین انسان‌هایی که مظاهر اقتدار رحمانی عرفانی پروردگارند و این نخستین تضاد آشکار در هویت این رجال الهی است، یعنی ظهور قدرت حق از اشد استضعاف، ظهور علم و معرفت الهی از امیت، ظهور قنا و برکت و بینیازی مادی از اشد فقر، ظهور شفا و شفاعت و سلامت از اشد ناتوانی و رنجوری تن، ظهور اشد بلاغت و رسائی پیام از غایت بیکسی و فقدان امکانات رسانه‌ای و تبلیغی و جنبه‌های دیگری از این وحدت ازداد و حکمت دیالکتیکی هستند. البته فهم این تناقضات در فرهنگ شیعی امری چندان شاقه نیست، چرا که ائمه خدا در صدر اسلام این حقیقت را آشکار کرده و در تاریخ پراکندند، ولی فرهنگ و علوم علیتی در عصر ما اکثر عقول شیعی را کر و کور و گنگ ساخته است و فلسفه های اسلامی یونانی نیز بر این ظلمات افزودند. عقل شیعی در اذهان بی سواد ترین شیعیان نیز دارای هویت دیالکتیکی است که سینه به سینه در تاریخ انتقال یافته است. تفکر شیعی زنده ترین تفکر دیالکتیکی در تاریخ معاصر جهان است. 2920. به قول هانری کوربون، در جهان ما هیچ امری به لحاظ شناخت اسرارآمیزتر و باطنی‌تر از ساختار بنیادین امت و مذهب شیعه نیست، ولی این سحر و سر از جنس ساختار مافیایی یا فراماسونی مطلقا نیست، بلکه تماماً عرفانی و الهی است و از جنس نور معرفت و محبت و ایمان است و این گوهری شناخت و الحاق به ولایت عرفانی امام زمان است به واسطه یکی از ابواب آن که از اولیای 300 گانه اند که همواره با مرگشان جایگزینی پدید می آید و عنصر ثابت در رأس این هرم تشکیلات روحانی همان شخص امام مطلق است که غایب است. این اولیا مظاهر رجعی انبیای سلف هستند، همانطور که پیامبر اکرم صلی الله فرمودند.